گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی انباز به پیشگاه خدای بی نیاز. هزاران درود بر اسوه پاک سیرتان حضرت محمد مصطفی و خاندان معصومش و سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم اندیشه های ما همیشه از نور معارف الهی روشن باشه. از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، همه ما پیوسته در این اندیشه ایم که سرانجام به چه سرنوشتی میرسیم. البته تلاشمون اینه که سرنوشتمون با خوبی و نیکی رقم بخوره، اما شاید کمتر به این فکر هستیم که واقعا سرنوشت خوب رو از عاقبت بد درست بشناسیم و گاهی ممکنه چیزی رو نیک فرجامی بدونیم در حالی که اون چیز سرنوشت خوبی نباشه، یا به عکس چیزی رو بد عاقبتی بشناسیم اما در حقیقت عاقبت به خیری باشه. پس باید به این موضوع هم دقیق بیندیشیم تا به خطا دوچار نشیم. برای رسیدن به این هدف یکی از راهاش اینه که از زندگی گذشتگان با خبر باشیم. در برنامه گذشته از سرنوشت مأمون عباسی سخن گفتیم. در برنامه امروز هم ابعاد دیگه ی از زندگی او را بررسی میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با زندگی مأمون عباسی، هشتمین خلیفه از خلفای بنی عباس که معاصر با امام رضا علیه السلام بود، در جلسه پیش کمی صحبت کردیم. جهات کشورداری او، گسترش علوم اسلامی از طرف او، تأسیس مدارس و کتابخانه، نمونه هایی رو نام بردیم. در این جلسه هم سعی می کنیم بیشتر به شخصیت او بپردازیم و تضادی که در شخصیت او بود. نکته ای که وجود داره این هست که مأمون یکی از دوستداران اهل بیت به خصوص حضرت علی علیه السلام بوده. در اون زمان کاملا رسمی و روشن مردم به دو دسته دوستی با علی و دشمنی با علی علیه السلام تقسیم می شدن. ابوالفرج می نویسه که ابراهیم ابن مهدی عموی هارون به شدت با علی دشمنی می کرد، شدید الانحراف عن علی علیه السلام. روزی به مأمون گفت که من علی علیه السلام رو به خواب دیدم، گفتگویی داشتم و در او بلاغتی که معروف حضرت امیر بسیار بلیغ سخن می گفتن، من در او بلاغتی احساس نکردم. مأمون میگه من به او گفتم تو چی گفتی؟ گفتگوتون چی بود؟ گفتم که تو جانشینی رسول خدا را ادعا می کنی با یه دختر که از طریق فاطمه سلام الله علیها به شما میرسه این حق، در حالی که ما از تو سزاوارتریم. عباس عموی او بود، فاطمه دختر او بود، عمو مقدمه بر اساس یک حکم جاهلی. علی علیه السلام در جواب فقط همین رو بسنده کرد که سلامن سلاما. مأمون میگه من به ابراهیم گفتم که به خدا قسم رساترین جواب به شما داده، چون قرآن میگه وقتی به جاهل برخوردید فقط با سلام بگذرید. سخنی که خب تو گفتی کاملا یه سخن جاهلی بوده، در الاغانی جلد 9 صفحه 65، که ما بیشتر اینو شاهد آوردیم که این دو دستگی بسیار شدید و غلیظ و رسمی وجود داشته. ابن عبدالحدید میگه که در یک مسجدی در بصره نوشته بودن رحم الله علیا انه کان تقیا. تو مساجد جملاتی رو می نویسن، اونجا هم اینو نوشته بودن که خدا علی را رحمت کند که انسان با تقوایی بود. سلیمان ابن محمد عالم معروف بصره دستور داده بود که این جمله رو پاک کنن. مأمون وقتی خبردار شد و دستور داد او را احضار کنن، سلیمان ترسیده بود، گفت که نه به خدا قسم جمله این نبود، جمله این بود که رحم الله علیا انه کان نبی، یا او پیامبر بود. خب معلومه که چنین جمله ای امکان نداره، در یه مسجدی حک بشه و تابلو بشه. او به دروغ اینو گفت. مأمون عصبانی شد و گفت دروغ میگی، به خدا اگه جایگاهت نزد مردم نبود تو رو تعدید میکردم. شرح نهج جلد 16 صفحه 100. خب این دو دستگی ناپاک کار سیاسیون بود. مأمون در جاهای مختلف علاقه به حضرت علی رو آشکار میکرد. زمانی که امام رضا را ولیعهد خودش قرار داد، بالای منبر گفت شما را مژده باد به بیعت علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. رفت تا به حضرت علی علیه السلام نسب را رسوند. قسم به خدا اگر این نام ها بر کر و لال خوانده شوند بهبود می یابند به خواست خدا باذن الله، که در عیون الاخبار جلد 2 صفحه 147 این آمده. گزارش فرزند شیخ طوسی در امالی گزارش شگفتی هست. از یحیی بن اکثم نقل میکنه که مأمون دعبل رو احضار کرد تا شعرش رو بخوانه. دعبل وقتی قصیده معروفش رو میخواند به اینجا رسید که هیچ قبیله ای نیست مگر اینکه در خون اهل بیت شریکه و من بنی امیه رو معذور میدارم ولی بنی عباس و معذور نمیدارم. آن که در خراسان دفن شد یکی از پاکیزگان بود. مأمون اونچنان ناراحت شد و گریست و عمامش رو به زمین زد و گفت به خدا قسم دعبل که تو راست میگویی. امالی فرزند شیخ جلد 1 صفحه 98. مرحوم علامه امینی در القدیر همین داستان رو از اقانی ابوالفرج، امالی خود شیخ طوسی، امالی شیخ مفید، تاریخ بغداد ابن عساکر نقل میکنه و این قطعه هم اضافه داره که دعبل وقتی در این شعر به اینجا رسید که اینکه کنار قبر آن پاکیزه بدترین مردم دفن شده چیزی عوض نمیشه. خب اشاره دعبل به هارون پدر مأمون بود، ولی با وجود این مأمون احساسش رو نسبت به اهل بیت نتونست آشکار نکنه. القدیر جلد 2 صفحه 375. کار جسارتوار او که نشان از نترسی او در این مسئله داشت، اعلام رسمی تفضیل امیرالمؤمنین بود. طبری در حوادث سال 212 می نویسد مأمون در ماه ربیع الاول رسماً اعلام کرد که علی ابن ابی طالب افضل الناس بعد رسول الله. تاریخ طبری جلد 8 صفحه 619. او در نامه ای این سخن رو به همه شهرها نوشت. در تذکرة الخواص آمده. اشعاری هم سرود که لا تقبل التوبه من تائبی الا به حب ابن ابی طالبی اخی رسول الله بل سهره و سهر لا یعدل به صاحبی، که شعر ادامه داره و در موسوعه سیره اهل بیت جلد 31 صفحه 335 این اشعار رو نقل میکنه. خود مرحوم شیخ مفید در الفصول المختاره می نویسه که مأمون از امام رضا پرسید بالاترین فضیلت علی چه بود؟ حضرت فرمودن آیه مباهله. در این آیه خداوند علی را نفس پیامبر می شمارد. اگر پیامبر افضل مردمه، پس علی علیه السلام هم افضل مردمه. بعد مأمون نسبت به دلالت این آیه شریف سؤالی پرسید و امام علیه السلام پاسخ دادن. مأمون آخرش اینو گفت که اذا ورد الجواب سقط السؤال. وقتی جواب درست بود دیگه سؤال باید تمام بشه و قطع بشه. در صفحه 17 مرحوم شیخ مفید این رو دارن. خب اینا همه نشون میده که نسبت به اینکه احساسی داشته، محبتی داشته، واقعا درگیر بوده با محبت امیرالمؤمنین و خاندانش، در این تردیدی وجود نداره.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
همراهان گرامی، از شما قدردانی میکنیم که همچنان برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف پیگیری میکنید. در دوران خلافت مأمون عباسی آشفتگی های سیاسی و امنیتی آنچنان بالا گرفته بود که مأمون رو به شدت نگران کرد، چون پیامدهای کشته شدن امین و شورش‌های پی در پی گروه‌های مختلف، فساد و غارت اموال مسلمان‌ها به دست گروهی وابسته به عباسیان و ظلم و فشار بیش از حد بر قاطبه مردم پیوسته به جو پر التهاب دامن می‌زد. به همین خاطر مأمون مدت‌ها در پی چاره‌جویی و گشودن گره کار بود تا به این نتیجه رسید که برای مسلط شدن به اوضاع کشور و خوابوندن بسیاری از فتنه ها و شورش ها از شخصیت پاک و مقدس امام رضا علیه السلام اون هم به طرز ماهرانه‌ای استفاده کنه. او عده‌ای رو به مدینه فرستاد و از امام دعوت رسمی به عمل آورد. اون حضرت چون میدونست که مأمون در پی تحقق اهداف خودشه، دعوت او رو رد کرد، اما با اصرار نمایندگان اعزامی مأمون حضرت از روی ناچاری و اکراه مدینه رو به قصد مرو ترک کرد. در این لحظه به دومین بخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
بحث انگیزترین سخن تشیع مأمونه. آیا او شیعه بود؟ می دانیم که شیعه در قرون اولیه دو کاربرد داشته. کاربرد ابتدایی در دوستداران علی بود که در حوادث سیاسی اون زمان طرفدار حضرت علی بودند. این گروه نوعاً از قیام زید بن علی حمایت کردند، ولی بعدها شیعه معنای عقیدتی پیدا کرد. شیعه کسی است که به امامت الهی ائمه دوازدهگانه عقیدمند باشه. نکته سومی هم هست که نباید مورد غفلت واقع بشه. اهل حدیث از اهل سنت که یک فرقه خاصی می باشند و نظر مساعدی نسبت به علی علیه السلام نداشتند، همه مخالفین خودشونو به شیعه نسبت می دادن، همه معتزله رو شیعه می شمردن و لذا اونا مأمون رو شیعه شمردن، به همین جهت بوده. لذا اسناد اونها خیلی نمی تونه معیار سخن ما باشه. در حیات فکری و سیاسی امامان شیعه صفحه 432 این اصطلاحات دوستان می تونن مطالعه کنن. ولی آیا شیعه بود و اگر شیعه بود به کدوم یک از این معانی شیعه بود؟ بدون تردید عباسیان به شکل گسترده از محبت مردمی و عمومی اهل بیت علیهم السلام استفاده کردند. این روشنه. پس از تسلط بر قدرتم بدتر از امویان با اهل بیت برخورد کردند و به همین جهت بود که قیامهای علویان شروع شد، گسترش یافت. گروهی بر این باورن که مأمون با یک نفاق عجیب دوباره از همین مسئله استفاده کرد تا قیام علویان رو سرکوب کنه، امام رضا را زیر نظر بگیره. بنابراین او به هیچ معنا شیعه نبود، یک منافق بود. ولی شواهد تشیع قوی تر از این هاست. دانش گسترده او، مناظرات بسیار قوی او، زمین فدک رو برگردون، نکاح موقت و قانونی کرد. نکاح موقت درسته ریشه هاش در احادیث اهل سنت هم زیاده، ولی به عنوان حکم رسمی تا الان نپذیرفتن. مرحوم شهید مطهری می فرماید که در این که مأمون تمایل روحی و فکری به تشیع داشت بحثی نیست. در مجموعه آثار جلد 1 صفحه 78 و در جلد 18 صفحه 118 این نکته آمده. به نظر ما از این دو نظر معروف که اون منافقی زبردست بود یا شیعه ای امام کش، نظر دوم شواهد زیادی داره. مأمون روزی گفت که مرا پدرم هارون تشیع آموخت. پدرم برای قدرت با اونها می جنگید. روزی که موسی بن جعفر علیه السلام به دیدن پدرم آمد، پدرم احترام ویژه ای به او کرد، او را جای خودش نشاند، فرزندانش رو به استقبال فرستاد و سپس رو کرد به ما، گفت که هازا امام الناس و حجت الله علی خلقه و خلیفته علی عباده. من با قهر و غلبه امام شدم، او امام واقعی است. مأمون میگه که سپس پدرم رو به من کرد و گفت به خدا قسم اگر تو هم در این کار با من مخالفت کنی سرت رو جدا میکنم. فان الملک عقیم، عیون اخبار الرضا، جلد 1 صفحه 88. بنابراین او رو محظوری نداره که ما بگیم او شیعه بود. حالا یا به اون معنای اول شیعه سیاسی یا حتی به معنای دوم شیعه عقیدتی. اما بازگشت مأمون به سیاست‌های شیطانی و کشتن امام رضا علیه السلام معلول چند امره که اینا را باید توجه کرد. نکته اول این هست که اگرم او شیعه امامی باشه ایمان کاملی نداشت. سخنانی که از علی می دانست، روحیه عقل گرایی که داشت و اون رو در مکتب تشیع ارضا می دید، علاقهی که به اهل بیت داشت، درست از او یک شیعه ساخته بود، حتی یک شیعه امامی، ولی معرفتی جامع به معارف اهل بیت نداشت. تحمل شیعه واقعی بودن در او نبود. او نمیتوانست امام رضا را تحمل کنه، کما اینکه خیلی ها حضرت علی رو بعد از شناختن تحمل نکردن. سیاست امامان ما، نظریه آنان در عدالت اجتماعی، نظریه آنان در مسئله حکومت و قدرت و کشورداری قابل تحمل همگان نیست. خودشون فرمودن ان امرنا صعب مستصعب، کار ما را انبیا میفهمن و اون مؤمنینی که امتحان پس دادن، او مؤمنون امتحن الله قلبه بالایمان. پس این یه نکته است در رابطه با او که او ولو اگرم شیعه بود، یک شیعه کامل با تمام جوانب معرفتی نبود، لذا نتونست تحمل کنه امام رضا را. نکته دومم که از حیث اخلاقی حائز اهمیت، در شخصیت او ضعف‌هایی است. مدرسی شواهد زیادی میاره که وقتی امام رضا در مناظرات علمی بسیار قوی ظاهر شدن، او حسادت کرد. دوست داشت که جاهایی از امام یه ضعف‌های علمی ببینه. بهار جلد 49 صفحه 179 و جلد 27 صفحه 318 میتونن دوستان نگاه کنن. غیر از حسادت خشونت هم داشت. او پس از قتل امام رضا دقیقاً به سیاست خشن امویان و عباسیان برگشت. چندین علوی بیگناه و کشت. در قضایای گوناگونی که سیره خلفای گذشته رو بهش میگفتن که خلیفه اول این کارو کرد، خلیفه دوم این کارو کرد، علی این کارو کرد، معاویه این کارو کرد، سیاست معاویه رو میپذیرفت. رسماً لباس سبز علویان را که شعار خودش کرده بود، لباس سیاه و کنده بود که شعار عباسیان بود، لباس سبز پوشیده بود، دوباره برگشت به همون اولی. فضل ابن سهل مربی خود او بود، او اینو به قدرت آورده بود، به بهانه های کوچک از او خشمگین شد و او را کشت. در موسوعه اهل البیت صفحه 31، 365، 370 و 324 این نمونه هایی که عرض کردیم با شواهدش آمده. امام رضا فرمودن مرا بدترین مردم مسموم خواهد کرد، شر و خلق الله فی زمانی. عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 256. این امور در زندگی او کاملا دیده شده، پس او از یک روحیه خشنی هم برخوردار بوده.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، از اینکه باز هم با برنامه راز سرنوشت همراه ما هستید خرسند و سپاسگزاریم. اهداف شیطانی مأمون عباسی از پیشنهاد ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام چند چیز بود، از جمله این که میخواست از نفوذ شخصیت بی همتای امام هشتم که از شرق تا غرب رو فرا گرفته بود و به اعتراف خود مأمون موثق‌ترین مردم نزد خاص آن بود در امان بمونه، و به سخن دیگه هدفش این بود که میخواست امام رو نزدیک خودش نگه داره تا بتونه اون حضرت رو از زندگی اجتماعی جدا و رابطهش رو با مردم قطع کنه. با پخش سومین بخش از سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی برنامه راز سرنوشت رو پی میگیریم.
در زندگی مأمون لهو و شرب خمرم هست. سرگرمی مهم او بازی شطرنج بود، آوازخوانی بود. ابو اسحاق موسلی آوازخوان مشهور رو می آوردن برای او می خوند و او اینجوری می گفت که هر وقت او می خواند وسوسه ها از من می رود. خب این نشان از یک ضعف فوق العاده شخصیتی است که با آوازی تعادل پیدا کنه. العقد الفرید جلد 3 254 و در کتاب الهزارت العربیه صفحه 118. او برای پوران همسر ایرانی خودش 1,000,000 دینار مهر قرار داد. 1,000,000 دینارم در مراسم عروسیش خرج کرد. خراج فارس را به پدر عروس بخشید. زمین بزرگی به او داد. شب عروسی زیراندازی که طلا بافت بود زیر پوران انداختن. اخبار الموفقیات صفحه 98، نساء الخلفاء صفحه 68، تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 332. اینا را آوردن دقیق این قطعه ها را. زمانی که مأمون به عبدالله ابن موسی علوی امان داد و او امان را نپذیرفت و در نامه مفصلی مأمون رو روحیاتش رو داره مشکافی میکنه، به او می نویسه که تو با امام رضا چه کار کردی؟ قدرت اینجوری تو را فریفت؟ تو یقیناً باطنی از کفر داری، با گمان ساده میکشی، به صرف اتهام مجازات میکنی، در حلال و حرام دین خدا را مراعات نمیکنی، آشکارا شراب مینوشی، بیت المال را به مغنیه ها میدهی، فقتلت بالظنه و عاقبت بالتهمه و شربت الخمر المحرمه سراها. در مقاتل الطالبین صفحه 500 این آمده. خب با این ویژگی ها امکان نداره او بتونه در مسیر حقیقت دوام بیاره، هرچند انباری از علم حدیث و علم کلام داشته باشه. در حق او نوشتن که در کودکی حافظ قرآن بود. 9 ساله بود که به پدرش هارون گاهی آیات قرآن رو به کنایه در پاسخ او میگفت. ولی اینا کافی نیست وقتی از این چنین ضعف‌هایی ما برخوردار باشیم. نکته آخری که در پایان سخن باید عرض کنیم این است که طبری می نویسه او به سال 200 امام رضا را به خراسان آورد و در سال 201 امام رو ولی عهد خودش قرار داد و در نامه ایم نوشت که من از فرزندان و عباس و علی همه رو مطالعه کردم، افضل از او نیافتم. به سال 202 به همه شهرها نوشت که من از معاویه براءت می جویم و بالای منبرم گفت او رو لعن کنید. یعنی با این شدت با این حدت وارد کار شد. این که امام رضا علیه السلام رو به چه دلیل اصلا آورد، خب تفسیرهای گوناگونی وجود داره. یک گروه میگن که او ولو شیعه نبود دوستدار اهل بیت بود و امام رو به جهت فضیلتی که داشت آورد. گروهی میگن او شیعه بود، به امام رضا معتقد بود، صرف فضیلت نبود، حق رو مال امام رضا میدید. در مجلسی بسیار طولانی که علمای بغداد رو اونجا جمع کرده بود مفصل با اونا صحبت کرد. شاید صبح تا عصر این مجلس طول کشید با علمای حدیث با علمای کلام و آخرش این جمله رو گفت که اللهم انی اخرجت الامر من عنقی، من این مسئولیت رو از گردنم بیرون انداختم و با ولایت عهدی امام رضا دینم رو کامل کردم و به خدا تمسک کردم. موسوعت و اهل البیت جلد 31 صفحه 369. احتمال سوم این است که او منافق بود. احترام به امامم نوعی آتش بس با علویان بود، فریبی بود که اونا رو ساکت کنه، سر فرصت نابودشون کنه. در یه نامه ایم به عباسیون نوشته که بیعت با آل علی برای این بود که با اونها به صلح برسیم، خونها حفظ بشه، اندک مالی میپردازیم و محبتشون رو جلب میکنیم. اینم یک احتمال. چون به احتمالم داره این نامه بعدها نوشته شده و با احتمال دوم سازگاره. ولی علی کل حال او یک تضاد شخصیتی درونی داشت و آخر کارم نتوانست این دوستی رو تحمل کنه و تا پایان کار همراهیش کنه. عباسیون بر او تافتن، در بغداد علیه او شوریدن، خلیفه خودشون انتخاب کردن. این باعث شد که مأمون تصمیم گرفت که دیگه با اونا مبارزه نکنه. لذا امامو به شهادت رساند، وزیر ایرانی خودشو کشت و برگشت به بغداد و در بغداد رسماً سیاست‌های اموی و عباسی رو پیش گرفت و مرگ بدی هم داشت. در یکی از جنگ‌ها با روم به رودخانه ای افتاد و چند روز با درد و رنج طی کرد و معالجه نشد و دائما صیحه می‌کشید، داد می‌زد تا در همونجا از دنیا رفت. مروج الذهب جلد 3 صفحه 456 و بخشی را میتونن دوستان در سفینه البهار جلد 1 صفحه 116 بنگرن.
الله 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 الله.
شنوندگان ارجمند، سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت درباره سرگذشت مأمون عباسی شنیدید. امیدواریم از این برنامه به خوبی بهره برده باشید. به اطلاع علاقمندان به مباحث برنامه راز سرنوشت میرسونیم که کتاب راز سرنوشت شرح حال اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام به همت استاد گرانقدر علی فاضلی هیدجی به زیور چاپ آراسته شده. دوستانی که خواهان تهیه این کتاب ارزشمند هستند میتونن با شماره‌های روابط عمومی شبکه معارف یعنی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرن. تا فرصتی دیگه و تحییتی تازه، خداوند سبحان یار و نگهدارتان.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید.
دوستان خوب شنونده، تشکر میکنم از اینکه همچنان در کنار ما هستید. برنامه راز سرنوشت تقدیم حضورتون شد برای ساعت 3:25 دقیقه بامداد فردا دوم بهمن ماه. در حقیقت میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
هر میزند دلهای ما در آستانت، در آستان با صفای مهربانت.
دلها را روانه کوی دوست می کنیم و سلامی می دهیم به خواهر خورشید هشتم.
خورشید آن سوتن زیارت نام خواند.
طرح معنوی زیارت نیابتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. راه های ثبت نام، سایت زیارت به نشانی amfm.ir، کانال رسمی آستان در پیام رسان سروش @آستان قم، هشتک زیارت، ارسال عبارت زیارت نیابتی از طریق تلفن همراه به 3011-22، ارتباط تلفنی با روضه منوره با شماره گیری 025-371-755-55.
هر میزند دلهای ما در آستانت.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
دوستان خوب شنونده، از مهمترین مسائل زندگی بشر رعایت تناسب و توازن در همه عرصه است. مثلا شما برای رشد کودک دلبندتون سعی میکنید انواع غذای مقوی و سالم رو بهش بدید، یا برای رسیدن به کمال علاوه بر توجه به سلامتی و رشد بدن به سلامت روح و روان هم توجه ویژه‌ای میکنید. خب اگه کشور رو هم به بدن تشبیه کنیم، باید پیشرفت در همه زمینه‌ها به شکل متوازنی باشه تا بتونه به رشد و تعالی برسه. نمیتونه یه قسمت بیشتر رشد بکنه، یه قسمت کمتر. بقیده کارشناسان و حتی تحلیلگرای منصف بین المللی دستاوردهای جمهوری اسلامی ما در حوزه های گوناگون سیاسی، نظامی، امنیتی، اجتماعی و غیره چشمگیر و مثال زدنیه. اما متاسفانه و مع الاسف اقتصاد هم پای حوزه های دیگه رشد نکرده و خب کاستی های بسیاری داره. رهبر معظم انقلاب چندین سال قبل فرمودن تحولاتی که در زمینه اقتصادی انجام گرفته متناسب